ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش اومدید به این مجله در شامگاه دوشنبه 20 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 11 سپتامبر 2017 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه ما بمانید. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای 5 به علاوه 1 پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیو آمانو در بیانیه خود خطاب به اعضای شورای حکام گفته که آژانس از روز آغاز اجرای توافق هسته‌ای همچنان در حال راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های ایران است. به گفته یوکیو آمانو، ایران به قول و قرارهای خود عمل کرده و آژانس سیاست ویژه‌ای در قبال ایران نداشته است، بلکه به انجام وظیفه خود بر اساس برجام و قطعنامه مصوب شورای امنیت به صورت بی‌طرفانه ادامه خواهد داد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا قرار است روز 23 مهر ماه در گزارشی که هر 90 روز یک بار برای کنگره نمایندگان مردم این کشور تهیه می‌کند، درباره پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای وین اظهار نظر کند. در خبر دیگر، لبنان برای دومین بار در کمتر از یک هفته اعلام کرد که در مورد ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی شهر سیدا به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد. پس از آنکه جنگنده‌های اسرائیلی با ورود به حریم هوایی شهر سیدا اقدام به شکستن دیوار صوتی کردند، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در پیامی توییتری نوشت که کشورش تهیه شکایتی در این زمینه را برای ارائه به شورای امنیت آغاز کرده است. پیشتر خبرگزاری دولتی لبنان از شکسته شدن دیوار صوتی در شهر سیدا به دلیل پرواز جنگنده های اسرائیل در ارتفاع پایین در آسمان این شهر خبر داده و نوشته بود که این اقدام باعث شکسته شدن شیشه های برخی ساختمان ها و وحشت در بین ساکنان منطقه شده است. به نوشته رویترز، این اقدام برای نخستین بار پس از سالها صورت گرفته و ارتش اسرائیل هنوز در این مورد واکنشی نشان نداده است. اسرائیل و لبنان از سال 2016 به نوعی در وضعیت جنگی بودند، گرچه در این مدت تقابل نظامی عمده‌ای بین دو کشور روی نداده است. در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر برای نخستین بار در جایگاه ریاست جمهوری در مراسم سالیانه یادبود قربانیان حادثه شرکت کرد. مراسم یادبود حدود 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 هر ساله در سراسر ایالات متحده برگزار می شود. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ به همراه همسرش ملانیا ترامپ پیش از ساعت 9 صبح، رأس ساعتی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی برخورد کرد، به احترام جان باختگان این حادثه دقایقی سکوت کردند. 16 سال پیش در حملات القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک، هزاران نفر کشته و زخمی شدند. در خبر دیگر، در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینا مصر، دست کم 18 تن کشته شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، در جریان این حمله انفجار چند بمب کنار جاده‌ای به 4 زره پوش پلیس و یک خودروی حمل تجهیزات آسیب زده و پس از آن مردان مسلح خودروهای حامل نیروهای پلیس را هدف قرار دادند. محل این حمله در 30 کیلومتری غرب عریش گزارش شده و این منطقه مدت‌ها حوزه فعالیت شبه نظامیان بوده و اکنون صحنه حملات گروه‌های افراطی مرتبط با داعش است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر مجله شبانگاهی. مراسم بزرگداشت جانباختگان حادثه 11 سپتامبر با حضور رئیس جمهوری آمریکا در این کشور برگزار شد. گزارشی خواهید شنید از 17 نشست سالانه ضد تروریسم در اسرائیل.
خانم شاکر وزیر دادگستری اسرائیل ایران رو متهم کرد که به گفتگو سوریه رو به خط مقدم تولید سلاح در نزدیکی مرز اسرائیل تبدیل کرده و سوریه برای ارسال سلاح استفاده میکنه.
نامه نخستین شهردار تهران پس از انقلاب سال 57 به شهردار جدید تهران و توصیه های او برای پایتخت. معاون سیاسی وزارت کشور ایران تغییر کرد.
این تغییر یک تغییر استراتژیک در فضای سیاسی کشور محسوب میشه. با این وقت ما میتونیم بگیم شاهد چرخش به نهادی احتمالاً تحت هدایت و مدیریت اصلاح طلبان خواهیم بود.
برنامه ملاقات و پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. در آمریکا 16 سال یادبود قربانیان فاجعه 11 سپتامبر با حضور رئیس جمهوری، مقام‌های دولتی و محلی در پایتخت و سراسر این کشور برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
روز دوشنبه مصادف بود با 16 سال حمله به دو برج موسوم به مرکز بازرگانی آمریکا در نیویورک و ساختمان پنتاگون مقر وزارت دفاع این کشور توسط اعضای شبکه القاعده. طی این حمله ها نزدیک به 3000 تن از شهروندان آمریکا و چند کشور دیگر جان باختند. در مراسمی که بامداد دوشنبه همزمان در نیویورک و واشنگتن با شرکت نزدیک به 1000 خانواده قربانیان و بازماندگان و با حضور رئیس جمهوری، اعضای بلندپایه دولت و مقام‌های محلی برگزار شد، دونالد ترامپ طی سخنانی ضمن گرامی داشت یاد جان باختگان گفت 16 سال پس از 11 سپتامبر 2001 میلادی آمریکا در سوگ شهروندانش که توسط تروریست‌ها به قتل رسیدند همچنان عزادار است. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش نخست در مراسمی در کاخ سفید شرکت جستند و آنگاه راهی پنتاگون شدند.
America cannot be intimidated and those who try will soon join the long list of vanquished enemies who dare to test our mettle.
در مراسم وزارت دفاع آمریکا آقای ترامپ در یک سخنانی با هشدار به افراط‌گرایان گفت آمریکا را نمیتوان ارعاب کرد و کسانی که در پی تهدید و ارعاب آمریکا برآیند در فهرست دشمنان آمریکا جای خواهند گرفت و جرأت آزمایش این کشور را نخواهند داشت.
When we face hardship, we emerge closer, stronger and more determined.
رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که ما با دشواری‌ها روبرو می‌شویم متحدتر و قوی‌تر و مصمم‌تر از پیش ظهور می‌کنیم. آقای ترامپ با اشاره به رویداد 11 سپتامبر در نیویورک، پنتاگون و پنسیلوانیا گفت که وحشت و اندوه آن روز سیاه در حافظه ملی آمریکاییان تا ابد ثبت شده است.
It was the worst attack on our country since Pearl Harbor.
رئیس جمهوری آمریکا حمله 11 سپتامبر را پس از یورش ژاپنی‌ها به پرل هاربر در اوائل جنگ جهانی دوم بدترین حمله توصیف کرد و افزود که زشتی این حمله از آن رو بود که علیه غیر نظامیان صورت گرفت.
On that day, not only did the world change, but we all changed.
آقای ترامپ گفت در 11 سپتامبر 2001 میلادی نه تنها جهان دگرگون شد بلکه همه ما تغییر کردیم و آمریکا هدفی نوین را آغاز کرد. اختلاف‌ها بسیار کوچک جلوه کردند و پیوند مشترک مردم این کشور مستحکم‌تر از هر زمان دیگری شد. برای دونالد ترامپ این نخستین مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. از چنین جایگاهی او بار دیگر قول خود را برای شکست تروریسم تکرار کرد. در نیویورک فرزندان قربانیان 11 سپتامبر برنامه ویژه جداگانه‌ای برای بزرگداشت پدران و مادران از دست رفته خود برپا کردند. در همان حال مراسمی هم در محل ساختمان‌های دوقلوی مرکز بازرگانی آمریکا با حضور فرماندار، شهردار و خانواده‌های قربانیان و جمع بزرگی از ساکنان این شهر برپا شد. روز دوشنبه در ساعت 10 بامداد به وقت شرق آمریکا مانند سالهای پیشین همزمان در شهرهای بزرگ و کوچک آمریکا مراسمی با یک شکل و با یک هدف برگزار شد و در همان حال اعلام شد که مرحله نهایی طرح جایگزین ساختمانهای دوقلویی که به تاریخ نیویورک پیوستند در حال پیشرفت است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که برج‌های سوم و چهارم به اضافه یک مرکز هنرهای نمایشی با هزینه 250 میلیون دلار سال آینده میلادی گشوده خواهند شد. برج‌های اول و دوم پیش از این تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفتند.
گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود از 16مین سالگرد مراسم سالگرد یادبود قربانیان فاجعه 11 سپتامبر در آمریکا که با حضور رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. اما 17مین نشست بین‌المللی سالانه ضد تروریسم این روزها در شهر هرتزلیای اسرائیل در حال برگزاری است. همکارم بهروز کارونی که برای پوشش خبری این کنفرانس به شهر هرتزلیا در اسرائیل سفر کرده، ساعتی پیش در گفتگویی که با او داشتم از جزئیات بیشتر این نشست بین‌المللی توضیح داده که با هم می‌شنویم.
این کنفرانس بین‌المللی که سالانه برگزار میشه و هم 17مین نشست اون امسال برگزار شده تو شهر هرتزلیا و تحت عنوان تروریسم مارپیچ هست. نزدیک به 1200 تن به گفته برگزار کنندگان این کنفرانس در این نشست شرکت کردن از 50 کشور. راجع به مسائلی که مربوط به تروریسم هست، گروه‌های تروریستی و حامیان اون صحبت شد. از جمله در مورد به طور مثال حملات تروریستی که در بریتانیا در ماه‌های اخیر صورت گرفت، باز هم در مورد اون صحبت شد. ولی بیشترین مورد در مورد بحث تروریسم، گروه‌های تروریستی و به ویژه حامیان اونها بوده.
آقای کارونی، امروز نخستین روز کنفرانس بود. مباحثی که درباره ایران مطرح شد چه بودند؟
اکثر شرکت کنندگان که در کنفرانس بودند، مخصوصا مقام‌های فعلی و یا سابق اسرائیل، در کنار اینکه به گروه‌های شبه نظامی و تروریستی پرداختن، از ایران هم سخن گفتند. اینکه به طور مثال ایران از این گروه‌ها چه شیعه و چه سنی حمایت می‌کنه، در این حال همین گروه از سخنران‌ها به خصوص بر حمایت نظامی ایران از سوریه انگشت گذاشتن و اینکه سوریه رو تبدیل به منطقه‌ای کرده برای اینکه بتونه سلاح صادر کنه و حتی برخی از اونها ایران رو مهمترین خطر در منطقه توصیف کردند.
این سخنرانانی که آقای کارونی شما بهشون اشاره کردید چه کسانی هستند و چه کسانی امروز سخنرانی هم کردند؟
از مقام های اسرائیلی خانم آیلت شاکت وزیر دادگستری اسرائیل بوده، آقای آویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بود، اسرائیل کات وزیر اطلاعات و حمل و نقل اسرائیل بود و در این حال افراد دیگه هم خوب صحبت کردن. از مقام های سابق اسرائیل مثل شاباتی شاوید، یکی از مدیران موساد بوده، اوریل راخمن که از آکادمیسیان های اسرائیلی بود و نیکولای ملدانوف در رابطه با سازمان ملل بوده، افراد دیگه‌ای که بودن مثل سفیر فرانسه و یا یکی از مقام‌های ارشد پلیس بریتانیا که در این رابطه صحبت کردن.
آقای کارونی، وزیر دادگستری و وزیر دفاع اسرائیل هم در این نشست بین‌المللی سخنرانی کردند. دقیقاً اگه بخوای خیلی خلاصه بگی چه چیزهایی رو بهش اشاره داشتند؟
خانم شاکت وزیر دادگستری اسرائیل ایران رو متهم کرد که به گفتگو سوریه رو به خط مقدم تولید سلاح در نزدیکی مرز اسرائیل تبدیل کرده و سوریه برای ارسال سلاح استفاده میکنه و گفتش که قدرت بزرگ اجازه این کار رو به ایران نخواهند داد. وزیر دادگستری اسرائیل همچنین با علم اینکه موضوع کردستان برای این کشور و آمریکا مهمه، اضافه کرد که به نظر او بهتر آمریکا از برگزاری همه پرسی در کردستان عراق حمایت کنه. آقای آویکتور لیبرمن هم وزیر دفاع اسرائیل ایران رو متهم کرد که از گروه‌های به گفته او تروریستی سنی و شیعه حمایت میکنه و در این حال فعالیت تروریستی به گفته او شرکت داره. آقای لیبرمن همچنین از برنامه‌های تسلیحاتی ایران انتقاد کرد و گفتش که تنها 40% به بودجه نظامی ایران اضافه شده که این موضوع خیلی مهمیه. و بحث دیگه هم که عنوان شد اینکه حزب الله بدون حمایت ایران نمیتونه وجود داشته باشه و 90-95% بودجه حزب الله از ایران تامین میشه. همینطور در مورد سازمان جهاد اسلامی فلسطین که 100% بودجهش توسط ایران تامین میشه و یا حکومت اسد بدون حمایت ایران نمیتونستش که وجود داشته باشه. و عنوان کرد که به هر حال ایران چالش اصلی برای اسرائیل هست. انتقادها و اتهاماتی که مقام های اسرائیلی به ایران وارد کردن در شرایطی که تهران همیشه این اتهامات رو رد کرده، در این حال در مقابل اسرائیل رو به انجام عملیات تروریستی در داخل ایران متهم کرده.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب سال 57، در نامه‌ای به محمد علی نجفی شهردار تازه تهران ضمن تبریک به او به مناسبت پست جدیدش توصیه‌هایی به او کرده است. آقای توسلی از جمله خواستار پیگیری و تکمیل تصویب لایحه مدیریت شهری شده است. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و عضو کمیسیون برنامه بودجه و امور حقوقی نخستین شورای شهر تهران پس از انقلاب، در این زمینه دیدگاه‌های او را جویا شده است که با هم می‌شنویم.
ببینیم، آقای توسلی از مدیران موفق دولت موقت بودن و خب شهرداری بودن که تا اونجا که حضور ذهن دارم ابلاغشون از امام گرفتم. خب در همون دوره اول سال 58 با کمک آقای توسلی موضوع اصلاح قانون انجمنهای شهر که شد شورای شهر در شورای انقلاب تصویب شد. حتی قبل از قانون اساسی بحث تشکیل شوراها در شورای انقلاب به تصویب رسید. در این نامه هم آقای توسلی به نکته‌ای که از همون زمان دنبالش بودن و متاسفانه انجام نشده اشاره دارن و اون بحث مدیریت واحد شهریه. آقای توسلی دغدغه خودشون در این نامه مطرح کردن و آقای توسلی به عنوان یکی از مدیران دلسوز شهر تهران اسمشون تو تاریخ شهر تهران ثبت شده.
لایحه مدیریت شهری چه هست و به چه نکاتی اشاره داره؟ چرا که در دورانی که شما عضو شورای شهر بودید این مسئله مورد بررسی قرار گرفته؟
ببینیم، در هم از زمان دولت موقت قبل از تصویب قانون اساسی بحث واگذاری تصدی‌های دولت به مدیریت‌های محلی مطرح و وقتی بحث شوراها مطرح شد، اصلا دغدغه مرحوم آیت الله طالقانی این بود که کار مردم به مردم واگذار کنین، دولت بشه مسئول امنیت و مسائل کلان. و از همون زمان مطرح بود، لایحه در دولت موقت مطرح شد. بعد مواجه با جنگ شدیم، در طول جنگ همه چیز تحت تاثیر جنگ قرار گرفت. بعد از جنگ اولین برنامه‌ای که تصویب شد در دولت آقای هاشمی بحث واگذاری تصدی‌های دولت به خارج از دولت مطرح شد در قانون برنامه که منظور از واگذاری به مدیریت های محلی، ولی بحث شوراها رو جدی نگرفته بودن. سه، واگذاری تصدی های دولت به مدیریت محلی بود و اینکه دولت فقط به کارهای اساسی برسه مثل امنیت، مثل سیاست خارجی، ولی خب جنگ مانع این کار شد.
آقای علیزاده طباطبایی، محمد توسلی در ادامه نامه خودش نوشته که بدون اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق گسترش نهادهای مدنی مانند شورای محلات و همچنین سازمانهای داوطلبانه غیر دولتی و سپردن واقعی کارها به دست خود مردم و کوچک کردن و توانمندسازی دولت، نمیشه اقدام اساسی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه پایدار انجام داد. از دیدگاه شما این تا چه حد عملیه و چرا تاکنون شورای محلات تأسیس نشده؟
بحث مدیریت واحد شهری از اون دولت موقت مطرح بود و در برنامه اول پیش‌بینی شد. مقدماتش هم طور که اشاره کردم در دولت آقای هاشمی انجام شد با حضور شهردار در هیئت دولت و شهردار مقتدری که در هیئت دولت حضور داشت. ولی متاسفانه بعد از دولت آقای هاشمی اجازه حضور شهردار رو در هیئت دولت ندادن در دولت آقای خاتمی. از اون طرف قانون شوراهای محلات تصویب نشده بود. ما خودمون تو شورای شهر اومدیم با اختیاری که شورای شهر داشت برای تشکیل انجمنهای مردمی، شورایاری رو مطرح کردیم و تصویب کردیم که در هر محله یک شورای محلی برای کمک به شورای شهر تشکیل بشه. دولت خیلی مقاومت کرد و شاید دلیل اصلی انحلال شورای شهر توسط دولت همین مطلب بود که نمان زیاد خواهی مطرح میکردن، میگودن زیاد خواهی های شوراست، در صورت این ما اون چیزی میخواستیم که دو قانون اساسی پیش بینی شده بود. ولی خب مقاومت میشد. آقای خاتمی هم سریع میگفتن که وزرا زیر بار نمیرن که اختیاراتشون رو واگذار کنن. ولی خب ما دنبال این بودیم که تصدی های دولت هم از آب، برق، آموزش، بهداشت، تا آموزش عالی، سوخت واگذار میشه به مدیریت محلی. و الان هم نکته ای که آقای توسلی اشاره دارن، من فکر میکنم که مشکل قانونی نداره، شهرداری نیاز به اصلاح قانون هم نداره، با همین اختیاراتی که شورای عالی اداری داره و در قوانین عادی و قانون اساسی پیش بینی شده میتونن این کار انجام بدن. حالا حتی من تصور میکنم که نیاز به بردن لایحه به مجلس هم ندارن، ولی حالا لایحه هم تنظیم شده، ولی تقریبا یک شیر بیال و دم و اشکمه، همه اختیاراتو گرفتن. فقط شده مگر اینکه در دولت جدید لایحه اصلاح بشه با تغییراتی به مجلس بدن.
آقای علیزاده طباطبایی، هرچند که این مسئله در دستور کار شهردار جدید قرار داره، اما شما تصور میکنید که او بتوانه این معضل رو به سامان برسونه؟
آقای نجفی شهرداری با بالاترین تجربه، ایشون یک دوره رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، یک دوره وزیر علوم بوده، دو دوره وزیر آموزش پرورش بوده و بعدم مشاور رئیس جمهور بوده، معاون رئیس جمهور بوده. البته تلاش‌های جهت تخریب ایشون در آینده نزدیک شروع خواهد شد از طرف گروه مقابل، ولی ایشون نقطه ضعفی نداره و فکر می‌کنم که اگر کسی بتونه این مدیریت واحد شهری رو اعمال کنه دکتر نجفیه.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمود علیزاده طباطبایی، حقوقدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نخستین شورای شهر تهران. اما اسماعیل جبارزاده به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور ایران منصوب شد. او جایگزین علی اصغر احمدی در این وزارتخانه منصوب شده است. معاونت سیاسی وزارت کشور در ایران از جمله کلیدی‌ترین بخش‌ها در ساختار نظام اداری سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، و ارزیابی او را درباره تغییر معاونت سیاسی وزارت کشور ایران جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
در 4 سال گذشته معاونت سیاسی وزارت کشور 4 بار بین لایه اصلاح طلب و لایه اصولگرای دولت آقای روحانی دست به دست شده. سال 92 سید کاظم میرولد آمد که نزدیک آقای رحمانی فضلی و اصولگرا بود. آذر 93 فشارهای اصلاح طلبان مؤثر واقع شد. آقای محمد حسین مقیمی آمد که حامی سرسخت میرحسین موسوی بود. حدود 2 سال بعدش دوباره اصولگرایان وزارت کشور را عقب راندند. علی اصغر احمدی معاون پیشین آمد که او دوباره باز نزدیک به رحمانی فضلی بود، و حالا شهریور 96 آقای جبارزاده آمده که رسما وابسته و نزدیک به اصلاح طلبان هست. آقای جبارزاده خاصگاه سپاه پاسداران، اما تبار سیاسیش بدون تردید نزدیک به جریان محمد خاتمی است. در مجلس 6 و 7 عضو فراکسیون اصلاح طلبان بوده، از تبریز با شعار اصلاحات و حمایت از خاتمی رأی آورد. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. در 4 سال گذشته هم استاندار آذربایجان شرقی بوده که عملکرد نسبتاً معقولی داشته. بیشتر نزدیک به جریان اسحاق جهانگیری است تا مثلا جریان حزب اعتدال توسعه یا آقای نوبخت. با این وصف تا حدی خلأ حضور یک اصولگرا در رأس وزارت کشور جبران میشه و اصلاح طلبان میتونن امید بیشتری به اجرای وعده های آقای روحانی داشته باشند.
آقای مهدوی آزاد، اهمیت معاونت سیاسی در ساختار نظام اداری جمهوری اسلامی چه است؟
وزارت کشور اساساً موتور محرکه توسعه سیاسی در کشور هست. بخش بزرگی از شعارهای آقای روحانی مخصوصاً در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، آزادی احزاب، تشکل‌ها در اختیار وزارت کشور هست. این وسط معاونت سیاسی کاکل وزارت کشوره. به دلیل نقش معاون سیاسی در انتخاب تمام فرمانداران و حتی بخشداران، معروف است که روح معاون سیاسی عملاً در فضای اداری کشور دمیده میشه. این تغییر یک تغییر استراتژیک در فضای سیاسی کشور محسوب میشه. با این وصف ما میتونیم بگیم شاهد چرخش وزارت کشور از نهادی تحت سلطه اصولگرایان به نهادی احتمالاً تحت هدایت و مدیریت اصلاح طلبان خواهیم بود.
آقای مهدوی آزاد، در هفته‌های گذشته بارها صحبت از تغییر برخی فرمانداران و استانداران کشور مطرح شد. چقدر میتونه تغییر معاونت سیاسی ربط داشته باشه با تغییر این استانداران و بخشداران در سراسر کشور؟
آقای رحمانی فضلی با انتقادات بسیار شدید نمایندگان منتقد، از اصولگرایانی مثل علی مطهری تا اصلاح طلبان و جریان‌های مدنی مواجه بود. حرف مشترک اغلب اونها این بود که هنوز 50% بخشداران و فرمانداران کشور متعلق به جریان آقای احمدی نژاد هستند. آقای رحمانی فضلی اونها رو تغییر نداده. و دوم اینکه در مسیر اجرای سیاست‌های دولت آقای روحانی در مقابل جریان اصولگرا ایستادگی نمی‌کنه. مثلا در ماجرای کنسرت‌ها مقابل آقای علم‌الهدا هزینه نمیده، در ماجرای مینو خالقی مقابل شورای نگهبان نایستاد. با این وصف بخش بزرگی از فرمانداران و بخشداران بنابر خواست نیروهای مدنی و بال چپ دولت آقای روحانی با این تغییر در معرض تغییر و تحول قرار خواهند گرفت.
آقای مهدوی آزاد، آیا به نظر شما کنارگیری علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور میتونه ارتباطی هم داشته باشه با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران که برگزار شد؟
وزارت کشور بعد از ماجرای انتخابات البته مورد انتقاداتی واقع شد، عمدتاً از طرف جناح اصولگرا. با این حال نظرات بعدی شورای نگهبان نشون داد که انتقادات اصولگرایان خیلی وارد نیست. ضمن اینکه آقای احمدی به قوه خودش نزدیک به آقای رحمانی فضلی بود، یک چهره نسبتاً اصولگرا شناخته میشد. من تصور میکنم ربط روشنی به انتخابات نداره. ربطی که میتونیم بشناسیم این هست که آقای رحمانی فضلی بنابر اخبار متواتر تحمیلی آیت الله خامنه ای بوده، فشارهای رأس هرم قدرت منجر به ابقاء او شده و این انتصاب یعنی حضور آقای جبارزاده میتونه متعادل کننده این فشار باشه، میتونه نوعی بالانس ایجاد کنه، آنچنان که اگر رأس وزارت کشور رو دولت میده به اصولگرایان، بدنه رو به نوعی در بین حامیان خودش در بخش اصلاح طلبان توزیع میکنه.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسئول سیاسی ایران بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه ای به قول آقای گلپایگانی میگن که تبعیض در ایران بیداد میکند. کسی نیست بین آقای خامنه ای نه رهبر بلکه وزیر خارجه بگه برای سوریه و فلسطین و یمن و حزب الله لبنان که خوب بلبل زبانی میکنی و فرمان میرانی، چطور است که برای اوباشانی که در حق مردم بیچاره خودت تبعیض و ستم روا میدارند کاری انجام نمیدهی و مثل کبک سرت را زیر برف کرده ای؟
جناب آقای خامنه ای، شعرا شعرهای خوبی در وصف شما می سرایند، اما برایشون بگویید چند فرد شعری هم برای بدبختی و مظلومیت این ایران بسرایند، بفهمید که چطور زندگانی می کنند.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. فعال سیاسی منتقد، مدیر انتشارات حیان، از اعضای سرای اهل قلم و پزشک متخصص چشم است. و در کنار تمام این مشغله ها با راه‌اندازی وبسایتی با نام باران انتقادهایی را از دولت ایران مطرح می کند، چه در زمان دولت محمود احمدی نژاد و چه در زمان دولت حسن روحانی. مهدی خزعلی متولد شهر قم است و 52 سال دارد. او فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، عضو پیشین شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است. فرزندی که اختلاف دیدگاه‌های سیاسیش با پدر به سردی رابطه‌شان منجر شده بود، تا جایی که ابوالقاسم خزعلی در زمان حیاتش از فرزند خود اعلام براءت کرده و گفته بود که او از راه مستقیم منحرف شده است. مهدی خزعلی از سال 88 تا کنون بارها بازداشت و زندانی شده و هر بار هم در اعتراض به بازداشت یا روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده، وضعیت جسمیش رو به وخامت رفته، در بیمارستان بستری شده، اما هرگز دست از انتقاد بر نداشته است. برای این فعال سیاسی منتقد در این سالها پرونده‌های متعدد تشکیل شده که در آنها به مواردی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او خرداد ماه سال 91 در یکی از پرونده‌هایش در دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به 14 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم شد، حکمی که در مرحله تجدید نظر به 5 سال و نیم زندان و جزای نقدی کاهش یافت، حکمی که مانع فعالیت‌های سیاسی و انتقادهای او از مقام‌های جمهوری اسلامی نشد، تا جایی که او در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران هم ثبت نام کرد، اما صلاحیتش همانطور که خودش هم حد زده بود توسط شورای نگهبان رد شد. مهدی خزعلی آخرین بار 22 مرداد ماه بازداشت شد و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، چندی پیش با اشاره به پرونده‌های متعدد او علت بازداشت اخیر مهدی خزعلی را اجرای حکم زندان او عنوان کرد.
به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. بدرود.